الأموال والأنفس والثمرات و بشر الصابرین. اینها رو با فاصله گذاری ها خوندم از باب اینکه قدی در ذهنمون تأکید ایجاد بشه، در حالی که ساعت به وقت گلدسته‌های حرم مطهر رضا علیه السلام 22:23 هست. عرض میکنم این پیام خداوند متعال ترس، گرسنگی، نقص در دارایی، اموال، فرزندان، یعنی هر امتحان سختی که بشر و خداوند به عنوان آزمون برای ما فراهم کرده. داخل پرانتز به وقتش توی یکی از این شبها با هم صحبت نکنیم، زینب کبری سلام الله علیها ام به جان ما نمونه ای از صبر بر همه این مصیبت ها و امتحان ها هستن. آخر قصه مد نظرمه و بشر صابرین، این تنها چیزیست که میفهمم وعده الهی و پاداش الهیست. این بشارت چیه؟ ماهیتش چیه؟ اون امتحان چیه؟ و نسبتش با دین و دنیا بفرمایید.
بله، همینجوری که توضیح فرمودید، بعضی در خوشیها خدا رو دارند ولی وقتی مریض میشن نسبت به خدا بدبین میشن. بعضی باز برعکسن، مریض که میشن یا الله میگن، به طرف دین میرن، زیارت ائمه میرن، وقتی که سالمند رفاه دارن در خوشی هستن از خدا غافل میشن. و خداوند همه انسانها رو با شرایط خاصی که امتحان بدن میازمایه.
درسته.
و من چون سخن پایانی من هست در این بخش، دریغم میاد که جمله از امام حسین علیه السلام که مرتبط با همین بحث کلی ما بود این رو عرض نکنم خدمتتون، و البته تکان دهنده هم هست. یعنی من وقتی که این جمله رو خب قبلنم خوندم، ولی برای این جلسه که میخوندم یه مقداری دلم میلرزید، الانم که دارم میگم یه مقداری یه لرزشی در قلبم احساس میکنم به خاطر اینکه سنگینه. ببینید، وقتی امام حسین رسیدن به سرزمین کربلا، یعنی دیگه رسیده بودن واقعا به این مقطع از جغرافیای زمین، خب اونایی که باید برن رفته بودن و اونایی که باید بمانند مانده بودن. خبرها هم رسیده بود که مردم کوفه برگشتند، مسلم شهید شده و یاران حضرت اونایی که نماینده بودن شهید شدند. اینجا یه جمله داره امام که حالا دو جور میشه معنیش کرد، ولی قال الحسین علیه السلام الناس و عبید و دنیا. خب این الناس رو اهل اطلاعات و دانش میدونن، اگر مطلق مطلق بگیریم شامل همه ما میشه، یعنی اصلا همه انسان ها برده دنیایند، حتی فرزند دنیایند، جیرخار دنیایند، غافل میشن از این که این دنیا و تمام نعمتاش از خداوند متعاله. خب ولی من بعدم با خودم فکر کردم شاید نظر حضرت این بوده که اون کسانی که الناس اشاره به اون مردمی داره که مدعی دینداری و ولایت و محبت اهل بیت بودن، بعد راه رو کج کردن و حضرت تنها گذاشتن. حالا هر جوری که از این دوتا معنا رو بگیریم بازم برای ما درس و عبرت داره.
اگر به معنای اول بگیریم، مثال آیه شریفه سوره عصر دیگه، ان الانسان لفی خسر
الا الذين.
آره، بعد ببینیم اون الا چیه. حالا
بله، حضرت میفرماید ببینید الان، حالا اینو که من خواندم تمام عزیزانی که دارن اینو گوش میدن یه لحظه به تعبیر ما چشمشون رو هم بگذارن که بتونن تمرکز پیدا کنن، به قلب خودشون مراجعه کنن، به زندگی گذشته خودشون مراجعه کنن، به رفتار فعلی خودشون نگاه کنن، ببینن آیا واقعا دیندارن یا دنیادار. چون حضرت میگه همه دنیادارند و دین و لعقون علا السنت هم، و گاهی هم که ادعای دین میکنن لقلقه زبانه، به زبان میگن ما دین داریم. قطعا این استثناء داره، خود امام حسین و اصحابشون جز استثناء هستن و همه میتونیم بگیم شهدای اسلام و شهدای انقلاب و مدافعان حرم جز استثناءاتن و قطعا کسان دیگری هم وجود دارن، ولی این جریان جریان عامه. یعنی خلاصه این ویروسی است که اکثر آدما رو مبتلا میکنه، مگر کسانی که یه مسئولیتی به خودشون بدن. دین لغلقه زبانه، یهوتونه ما درت معایشهم، تا وقتی در پرتو این دینداری زندگیشون بگذره، با همین دین ازدواج میکنن، با همین دین کاسبی میکنن، با همین دین نمیدونم زندگیشون رو میگذرونن و و، خب اینها دین رو قبول دارن، متدین هم هستن. فاذا محسو بالبلا، وقتی مبتلا میشن به آزمایش و با گرفتاری ها، قلت دیانون، اهل دیانت کمند. کسان تا نداره، حالا بگذارید من یه خاطری از یک منبری قدیمی مشهد بگم که ایشون به رحمت خدا رفتن، شاید به گردن من حق دارن، الانم برای ایشون طلب رحمت و مغفرت میکنم. ایشون میگفت که من توی مسجدی نماز میخوندم که زهرا یه آقایی همیشه اونجا نماز میخوند و بعد از نماز قرآن سر میگرفت. میگفت من یک روز بهش تذکر دادم که آجان ما در دین نباید جلوتر بریم از آنچه که به ما فرمودن و نه عقبتر باید بریم.
درسته.
افراط و تفریط ممنوعه. از خودمون برای دین حرف در آوردن ممنوعه. تو چرا قرآن سر میگیری؟ قرآن سر گرفتن در شبهای احیا و اینها وارد شده. ایشون میگفت تو چه کار داری؟ به تعبیر ما مگه فضول هستی؟ من یه گرفتاری دارم، قرآن سر میگیرم تا گرفتاریم رفع بشه. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت من مستأجری هستم که حتی اجاره خانم هم به راحتی نمیتونم بدم. این گرفتاری من، انقدر قرآن سر میگیرم تا خدا یه خانه به من بده. این آقای منبری قدیمی میگفت که من دیگه از این قضیه گذشت، شاید 20 سال گذشت. یه روز ظهر گرم تابستان که من داشتم به طرف منزل میرفتم، از راه دوری داشتم به اون طرف منزل میرفتم، تو کوچه که وارد شدم، اگر افرادی که الان یکم سنشون بیشتره، قدیم خیلی این کارا رو میکردن، مثلا طرف گرامافون تازه خریده بود میذاشت تو حیاطش، بعد تا 30 تا خانه اون طرفتر هم صدا میرفت، یا رادیوشون بلند میکردن، یا الان هم هنوز این کار جاهلانه هست که مثلا یه عروسی میخوان بگیرن تا ساعت به اصطلاح یک نصف شب نمیذارن مردم استراحت کنن، که این باعث میشه اون عروسی گرفتار نکبت بشه و تمام اونایی که لعنت میکنند و ناراحت میشن، اون لعنت و نفرین به گردن. و البته همینجا هم عرض میکنم، کسانی که مسئولیت حسینیه های و هیئت ها رو دارن، اونا هم مواظب باشن، نکنه روز قیامت خداوند بهشون بگه که شما میتونستید تبلیغ دین بکنید، شما میتونست صدای امام حسین رو به همه برسونید، ولی همسایه شما آیا آدم مریضی هست که خوابش نبره و درد بکشه و رنج بکشه؟
توضیح خوبی بود لابلای بحث.
میگفت وقتی که من داشتم از یک کوچه رد میشدم، دیدم تو این کوچه صدا پیچیده، ساعت مثلا 2:30 بعد از ظهر که خب ممکنه مردم استراحت بکنن، خوب گوش دادم، دیدم این صدا اصلش از این خانه است، درب زدم. آقایی که آمد تعجب کردم، دیدم این آقایی که آمد درب رو باز کرد همون کسیه که قرآن سر می گرفت و او رو شناختم. بهش گفتم عزیزم، حالا من نمیخوام بگم که این برنامه تو، این موسیقی که گذاشتی، این شعری که گذاشتی، این نوع حرامه و نباید شما گوش بدی، من نمیخوام اینجوری نصیحتت کنم، نصیحت من اینه که برو تو خانه خودت و خودت گوش بده، چرا مردم رو آزار میدی؟ میگفت تنها جوابی که به من داد این بود که چهار دیواری و اختیاری. معلوم شد مالک خانه شده. حالا که مالک خانه شده، فکر میکنه مالک فضای 300 تا خانه اون طرف تر هم شده. اینه که خدا امتحانش کرده. اون قرآن سر بگیر، وقتی که یکم شکمش سیر میشه، یکم جاش نرم میشه، دیگه خدا رو نمیشناسه. یه دعا بکنم.
بفرمایید. بسم الله.
خدایا حرفهایی زدیم که امیدواریم خودمون مصداق خوبیهاش باشیم و انشالله مصداق اون هشدارها و اون کلام امام حسین علیه السلام نباشیم که فرمود دین لغلغه زبانه. خدایا دین رو در اعماق وجود ما نهادینه بفرمایید.
الهی آمین.
خدایا همه کسانی که دارن این برنامه رو دنبال میکنن، آمدن عضو حسینیه ایران شدن، در این حالی که به خاطر تو آمدن، نام حسین نام بنده صالح توست، ولی در این حال این رو هم میدونن کسی که در به خانه تو و اولیاء تو بیاد دست خالی بر نمیگرده. خدایا الان دعا میکنیم اون آقای راننده محترم، اون بیماری که رو تخت بیمارستان چه بسا داره صدا رو گوش میده و یا نمیده، خانومی
که فرزند میخواست،
اون خانومی که فرزند میخواست، و همه کسانی که الان حاجتای خودشون رو به زبون بیارن، و من دعا میکنم خدایا همشون رو حاجت روا به خیر بگردان.
الهی آمین. به برکت سلامات بر محمد و آل محمد.
دعا صلوات
میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود میفرستم به همه آذرین زبانهای سرزمینم ایران اسلامی، در استانهای آذربایجان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، قزوین، و سری میزنیم به استان اردبیل و آیین تشت گذاری رو هم مستندش رو میشنویم.
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. از دارالارشاد، خواستگاه حب ابی عبدالله، شهر حسینیان ایران، اردبیل، دست روی سینه هامون میگذاریم و عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من حامد رحیمی به همراه جناب آقای توحید دلاور قوام، کارشناس و پژوهشگر فرهنگ عامه، با عشق و ارادت خدمت شما عزیزان رسیدیم تا در مورد یکی از آیین‌های سنتی عزاداری ابی عبدالله علیه السلام در شهر اردبیل در خدمت شما عزیزان باشیم. جناب آقای دلاور قوام، ضمن عرض تسلیت خدمت شما، خواهش میکنم در مورد آیین تشت گذاری در اردبیل برای شنوندگان ما بفرمایید.
به نام خدا، من هم حضور عزیزانی که ما رو میشنوند در این لحظات عرض ادب و ارادت دارم و ایام شهادت حضرت سالار شهیدان رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم. بحث مراسم تشت‌گذاری در اردبیل یکی از فرازهای آیینی محرم در اردبیل هست که از 27 ذی‌حجه در اردبیل شروع میشه. این رفتار رو پدران ما در چندین صد سال گذشته که حداقل از تاریخ دوره صفوی ما اسنادی داریم که اثبات میکنه وجود این آیین رو در محرم اردبیل، 27 ذی‌حجه تاریخی است که میادگاه همه عاشقان حسینی، نه فقط دیگه از اردبیل، از اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور در مسجد جامع اردبیل جمع میشن تا این مراسم انجام میشه. مراسم به این ترتیب هست که 6 محله از محلات اردبیل حرکت میکنند به سمت مسجد جامع اردبیل، در ساعتهای مشخص شده وارد مسجد میشن. این آداب ورود به مسجد با بیرقی که دم در سر علم وارد مسجد میشه، میایسته تا اذن دخول بگیره. آیین‌ها و مراسم‌ها، اشعار و شاه بیت‌هایی که در بدو ورود خوانده میشه، حرکت میکنند به سمت داخل مسجد و دسته های چه سینه زن چه زنجیر زن مراسم خودشون رو و تزیداری خودشون رو انجام میدن. با این محتوا که در تشت گذاری اکثر محتوا مضمون مصائب حضرت ابوالفضل عباس به عنوان ساقی تشنه لب کربلا و حضرت علی اصغر است. بعد از اون تشتهای بسیار نفیسی که در نقطه‌ای ثابت از مسجد منتظر دستان عزاداران هست، با ندای اتخیل بلفز مردم به پا میخیزن و این تشتها رو حرکت میدن به طرف تشتخانه‌ای که در همه مساجد اردبیل هست. تعداد این تشتها، نفراتی که اینها رو حمل می کنند، مسیری که طی می کنه، مبتنی بر ضوابطی هست که در هر مسجد، در هر محله، در هر آیین متفاوت. در کنار هر تشت کوزه آبی هست. تشتها با ترمه‌هایی بر دوش پیشکسوتانی قرار می گیره که ریش سفید هستند و اهلیت حمل اون تشتها رو دارند. بقیه عزاداران پشت سر این تشتها رجزگویان اون تشت رو مشایعت می کنند تا محل تشتخانه. تشتها رو در جاهای مشخص شده می گذارند. آبی از کوزه سفالین که برای همین منظور هم شده کنار تشتها، آبش رو بر تشتها میریزن و مردم از اون آب تبرک میکنن. همراه هر تشت شمعی هم فروزان هست و اون رو مشایعت میکنه تا تشتخانه، به این نشانه که ما به دشمنان خودمون هم مفتنی بر سیره حسین ابن علی آب دادیم، هرچند اونها این آب رو از سرور و سالار ما و فرزند شش ماهش و ساقی تشنه لب کربلا دریغ کردند. بعد از اینکه تشت‌گذاری انجام میشه، اون شور و حال کمی تسکین پیدا میکنه، شروع مراسم بوکاست که حلقه میزنن دور اون تشتخانه و مزامین بسیار زیبایی رو میخونن. گرولده تشت ماتم زان بلفز، خجالت زان و گربان بلفز.
دمدم نهر جدید
برداشت
خیمال ردون گرسن یا که درمش Suvab bir göz iki gol veresen Okatan Ger çok değil Meşki ateydin yeresen Ha Olmasaydı şu yürek Bir bele çırpınmazdı Ne o gollar kesilerdi Ne benim sınmazdı
این نمود یکی از رفتارهای معنوی مبتنی بر معرفت در تعزیه اردبیل هست که در این فرصت در حد اجمال پرداخت شد.
خیلی ممنونم که باز هم وقت ارزشمندتون رو در اختیار شنوندگان ما گذاشتید و از شما سپاسگزارم.
من هم آرزوی توفیق دارم و همه رو دعوت میکنم به بازشناسی مزامین در تعزیه اردبیل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید و اگر در این شبها و روزهای عزیز دلتون به خدا وصل شد، ملتمس دعای همه شما عزیزان هستیم. در پناه حق باشید و خدا حافظ.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجه شما. بخش‌های مختلف برنامه در دقایق پایانی برنامه هستیم. سپاسگزاری ویژه داشته باشم از همه همکارانم در ستاد اجلاس پیرغلامان حسینی و یه تشکر ویژه هم داشته باشم از خدمتگزاران در هیئت رزمندگان اسلام که همراه ما هستند و خدمتگزار حسینی ایران. پایان بخش این محفل بارگاه معنوی، فقراتی از مقتل لهوف، یادگاری جناب سید ابن طاووس که مقتل حضرت قاسم ابن الحسن رو روایت می کند. قال الراوی و خرج غلامون که ان وجهه شقت و قمر راوی گفت جوانی از خیمه خارج شد که گویی صورتش پاره ای از ماه بود و به جنگ پرداخت، تا آنجا که ابن فضیل عضدی ضربه ای بر فرقش زد و شکافت. فضربه ابن فضیل عضدی على رأسه ففلقه فوقع القلام لوجهه و صاح یا اماه. جوان به صورت روی زمین افتاد، فریاد برآورد ای امو. فجل الحسین علیه السلام کما یجل الصقر. امام حسین علیه السلام مانند باز شکاری به میدان شتافت و همچون شیر خشمگین حمله ور شد و با شمشیر ضربه‌ای به ابن فضیل زد که او دست خود را سپر کرد و از زانو جدا شد و چنان فریادی زد که هم لشکریانش شنیدند. از این رو کوفیان حمله کردند تا او را نجات دهند، ولی پیکرش زیر سم اسبان قرار گرفت و هلاک شد. قال ونجلت القبرت و فرعیت الحسین علیه السلام قائما علی رأس الغلام. وقتی گرد و غبار فرو نشست، دیدم امام حسین علیه السلام بر بالین آن جوان ایستاده است، در حالی که جوان از شدت درد پایش را به زمین می ساید. و الحسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، بعدن لقوم قتلوک. حسین علیه السلام می فرمود از رحمت خدا دور باد مردمی که تو را کشتند و در روز قیامت جد بزرگوارت به خاطر تو از آنها باز خواست خواهد نمود. ثم قال، سپس فرمود از والله علی عمک، به خدا بر عمویت خیلی دشوار است. عز و الله علی عمک انتد اوه و فلا یجیبک، بر عمویت خیلی دشوار است که او را به کمک بخوانی و او دعوت تو را اجابت نکند. او یجیبک فلا ینفعک صوته، یا اجابت کند اما به حالت سودی نداشته باشد. هذا یوم والله کثر واتره و قل ناصره، امروز روزی است که بر عمویت کینه جو بسیار و یار و یاور کم است. ثم حمل الغلام علی صدره حتی القاه بین القتلا من اهل بیته. سپس آن جوان را به سینه گرفت و با خود تا بین کشته شدگان خاندان خیش گذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا توفیق رهروی از قاسم بن الحسن رو آنچنان به ما عنایت کن که اگر در میدان رزم بین حق و باطل قرار گرفتیم، مرگ، سیمای مرگ در نگاه ما آنچنان باشد که قاسم ابن الحسن بر زبان جاری کرد، احلا من الاصل. ای خدا شیرینی شیرین تر از اصل رو برای ما در هنگام مرگ گوارای وجود روحمان قرار بده و ما رو از شهادت یافتگان در مسیر سربازی حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بده. اللهم ارزقنا توفیق الشهادت فی سبیلک. سلام بر جوان رعنا و رشید حماسه حسینی، فرزند یتیم حضرت مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن، و سلام بر همه نوجوانان شهید سرزمینم ایران اسلامی.
برام سخت باسه تو کاری نکردم، نکش پا رو خاکا که لبریز دردم، زیر سنگا دنبال جسمت میگم. رسیدی برای خود دیگه سر به رشیدی زیر دم اتبا چقدر قد کشید بگو چی مسیر نفس ها تو بسته مگه چند تا نیزه تو سینه شکسته میده شمشیرا با داره شمیمه همت رو امو جان امو جان آخ امو جان میخوام بشنوم من دوباره صدا تو به هم ریخته این سنگ و تره چشا تو نزن دست و پاکه میمیرم برا تو از اینجا دیگه گریه ها تو هدیه کن به امام حسن امو جون دیدم توی چنگه یه نامردی مو تو میخواد که با شمشیر ببره گلو صدای کمک خواستم کش امو تو میترسم سرت رو یه نامت بیاره جلو چشم نجمه رو نیزه اگه سرت بالای نی بره باز از این میترسم میترسم با چشمی که پر اضطرابه ببینی که زینب تو بزمه.
شب شما همراهان گرامی بخیر، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و این ایام سوگواری رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که همچنان همراه ما خواهید بود تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم.